بر محمد و آل او صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از شما گرامیان دعوت میکنم که پی بگیرید این بخش از برنامه ها رو و همراه بشید با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت یوسف سلام الله علیه از سه ناحیه نسبت محسن بودن بهش داده شده، از همه بالاتر خداوند متعال. نه یک بار، دو بار در سوره مبارکه یوسف خداوند عالم یوسف را جزء گروه محسنین شمرده است و در ضمن گروه محسنین او را قرار داده است. اولا فرموده و کذالک نجز المحسنین، ما این رقم به محسنین پاداش میدهیم، یعنی چون یوسف محسن بود و جزء گروه محسنین بود این پاداش ها را به اش داده ایم. و همینطور پس از آنی که دیگه یوسف به قدرت عظیمی رسیده و تمام کشور مصر و دارایی اونجا هرچه هست در اختیارش خداوند قرار داده، اون وقت می فرماد ولا نزیع و اجر المحسنین، ما پاداش محسنین را ضایع نمی کنیم. و چون یوسف محسن بوده است این پاداش را در همین دنیا و در همین نشأه به اش داده ایم. اشخاص نسبت احسان و محسن بودن به حضرت یوسف داده اند و اشخاص هم دو گروه هستند. یکی هم زندانیان حضرت یوسف، اونها وقتی که خوابی دیده بودند و تعبیرش را از حضرت یوسف خواستند، وقتی که خواستن بگن شما تعبیر خواب ما را بکن، گفتند که نبئنا به تعویله انا نراک من المحسنین، چون تو محسن هستی و از سیمای تو طرز کار تو میبینیم که تو جزء گروه محسنین هستی، از تو درخواست میکنیم که تعویل خواب ما را برامون شرح بدی و خبر بدهی، یعنی تو محسن هستی، جزء اون گروه هستی. و کسانی که اینطور هستند میتونن از خواب اشخاص آینده اونها را بفهمن، کلیدی باشه برای غیب و آینده اونها. حالا تو از اون گروه هستی، پس برای ما بیان بکن. اینا هم زندانی ها یوسف را جزء گروه محسنین شمردند. و همینطور برادران یوسف پس از آنی که آمده اند نزد حضرت یوسف، اونجا گفته اند که یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه، وقتی که حضرت یوسف برادر پدر و مادرش را شناخت و او را نگاه داشت با یه شکل مخصوصی، برادران دیگه ناراحت شدند، چون قول داده بودند به پدرشون که یوسف را برمیگردانند. حالا برن میگن ای عزیز مصر، این یک پدری داره پیر مسن، یکی از ماها جای او بگیر. انا نراک من المحسنین، ما تو را جزء محسنین میبینیم، چون این طور هستی جا داره که این لطف را به ما بکنی که برادر ما بگذاری بره، یکی از ماها جای او باشیم. برادران هم با اینکه یوسف را نمیشناسن هنوزا، ولی گرفتاری که حالا برشون پیش آمده، اینجا یوسف را جزء گروه محسنین معرفی میکنند. انا نراک من المحسنین. و همینطور خود حضرت یوسف، خود حضرت یوسف هم به خودش این نسبت را داده، یعنی خودش را در زمره گروه محسنین در یه جا معرفی کرده. و اون پس از آنی هست که برادران شناختند یوسف را، معرفی بینشون برقرار شد، اونجا حضرت یوسف فرموده است که انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، اون کسی که تقوا پیشه کند و صبر و استقامت داشته باشد، خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند، یعنی جزء گروه محسنین میشه و من هم جزء اونها بودم، خداوند عالم ضایع نکرد اجر مرا. پس در این بحثی که ما با لطف خدا وارد هستیم که شناخت گروه محسنین باشد، میبینیم یک نفر برجسته پیغمبر محترمی هم از ناحیه خداوند عالم که از همه اونها دیگه بالاتر هست، و هم زندانیان و هم برادران و هم خودش، همه اقرار دارن که یوسف محسن هست و جزء اون گروه هست، و هم در دنیا خدا نعمتها رفعت درجه ها به اشداده و هم در آخرت براش هست. خب حالا یوسف از اول تجزیه و تحلیل که میشه چه داشته که جزء گروه محسنین شده و خداوند عالم هم نعمتهایی در اختیارش گذاشته است؟ بله، یک، تبعیت از ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اونی که از اول برای حضرت یوسف بوده اینه که تابع و پیرو یک رهبران الهی و مردمی پاک که راهنمای بشر بودند پیروی از اونها داشته. دلیل این که پیروی از اونها داشته است که وقتی زندانی ها تعبیر خواب را از او خواسته اند، ایشون فرموده انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، فرموده من اون ملت و آیینی که ایمان به خدا نداشته اند و نسبت به آخرت و نشأه بعد از مرگ کافر بودند، اون ملت رو من رها کردم، من دنبال او نبودم. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من پیرو آیین آبائم بودم که آباء من ابراهیم هستند و اسحاق هستند و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، هیچ گاه روا نبوده برای ما که برای خدا چیزی را شریک قرار بدیم. بله، ما استفاده میخواییم بکنیم از همین ما کان لنا، برای ما سزاوار نبوده، هیچ وقت نبوده که ما به خدا مشرک باشیم، که اونی که از اول حضرت یوسف داشته اینه که دنبال رهبران الهی بود و این امتیازی بوده که از اول حضرت یوسف علیه السلام داشته است. این یک. دو، در همین آیه شریفه یک نکته را اظهار کرده حضرت یوسف، و اون اینه که قدردانی از نعمت را تذکر داده، اظهار کرده که نعمتی که خدا به انسان داد باید توجه به او داشته باشه، شکر گذار باشه. شکر عبارت از این هست که در هر زمینه ای اون وظیفه ای که انسان داره، اون کاری که باید انجام بده انجام بده. هر وظیفه ای در هر صحنه ای در هر حالی وظیفه انسان شد، وقتی انجام داد این شکر است. پس این که میگن شکر گذار باشیم، شاکر باشیم، نه معناش فقط اینه که انسان بگه شکران لله. اون یه مرحله لفظی است. عمده شکر اینه که انسان اون که ازش خواستن انجام بده. هر وظیفه ای هست استفاده بکنه و در اون مرحله وظیفه را انجام بده، این شکر است. همین شکره. ولو فرزن به زبانم نیاره شکران لله. شکر گذاری بهره برداری از نعمتی هست که بهش دادم. ولذا در سوره مبارکه هل اتی دهر اونجا می فرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را بهش نشان دادیم. حالا که راه بهش نشان دادیم این دیگه آزاد است، شاکر باشه یعنی بگیره. ما راه را نشان دادیم اونم بگیره. همقدر که راه را نشان دادیم و اون گرفت این شاکر است. و اما کفورا یا این که نپذیرد، راه نمایی بشه ولی نپذیرد. کفر در اینجا یعنی نپذیرفتن راه نمایی، نپذیرفتن نعمتی که در اختیارش بوده. خب حضرت یوسف پس از آنی که تبعیت از رهبران الهی را شرح داده، او وقت فرموده ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. این یک تفضلی است از ناحیه خدا هم بر ما هم بر مردم. یعنی این موضوع رسالت و رهبری و رهبر داشتن و رهبر الهی داشتن، این یه تفضلی است که خدا بر ما کرده، بر مردم هم کرده. این بیان نعمت الهی هست و بیان اینه که انسان باید قدردان باشه. وقتی که یه نعمتی بهش داده شده قدردانی بکنه، بداند که چه نعمتی داره، ارزش براش قائل باشه و بهره برداری بکنه. حالا حضرت یوسف این مطلب را به بیان آورده، ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. این که خدا در اجداد من، آباء من، رهبران الهی قرار داده. ابراهیم از ما هست، اسحاق از ما هست، یعقوب از ما هست، اینا رهبران الهی هستند. این دستگاه نبوت و ارتباط با ماوراء ماده و عالم غیب فضل خدا هست بر ما و هم بر مردم. یعنی دستگاه نبوت و هدایت الهی این یه تفضل الهی هست برای بشر که پی ببره به وظیفه خودش. ولذا بعضی گفتند که اگر انبیا نیامده بودند برای راهنمایی بشر، دل کوه هم شکافته نمی‌شد. حالا غرض اینه که این توجه به نعمت که رهبر الهی داشتن، راه نبوت و راه الهی داشتن، این نعمت است. توجه به این خودش احسان است. این جزء گروه محسنین انسان قرار میده که قدردان باشه هر نعمتی در هر شکل و شرایطی که دارد، قدردان این نعمت باشه، مخصوصا نعمتهای معنوی. ولذا در حدیث شریف هست، حدیثی هست خیلی ارزنده، می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله من لم یره ان لله علیه نعمتم الا فی مطعم او مشرب فقد جهل و کفر نعم الله عز و جل. یعنی هر کس عقیدش این باشه و نظرش این باشه که خدا نعمتی بر او ندارد مگر یه خوراکی که بهش برسه و شکمش سیر بشه، یا یه نوشابه و آبی بهش برسه رفع تشنگیش بشه. یعنی همش فکرش در نعم الهی این مقدار اوج گرفته باشه، خوراکی، آبی و نوشابه، امور مادی. اگر کسی این فکر رو داشته باشه که خدا نعمتی بر اون نداره مگر این امور، این فقط جهله، خیلی نادان است. و کفر ای کفران نعمت خدای عز و جل کرده و زل سعیه، کوششهاش تباه شده، کوشش هایی که در عالم میکنه، هر فعالیت هم میکنه، تباه، بی نتیجه، به جایی نمیرسه. و دنا منه عذابه، عذاب خدا براش نزدیک هست. چرا؟ برای خاطر که خداوند عالم خیلی نعمه بالاتر از نعمت غذا و نعمت نوشابه های شیرین برای بشر قرار داده. از بالاترین نعمت های الهی قرار دادن رهبران الهی هست که راه را بهش نشان بدن و بر صراط مستقیم او را پیش ببرند. خب این توجه به نعم الهی احسان را جزء گروه محسنین قرار میده و شایسته هر کس هست که توجه به نعم الهی داشته باشه. و اما به نعمت ربک فحدث، یکی از راه‌هایی که انسان باید تلقین به خودش بکند اینه که نعمی که خدا بهش داده به خودش بگه، در یه جای خلوتی بنشینه بگه به خودش که من چه نعمتی دارم. نعمت‌های مادی اگر داره بگه، نعم معنوی مخصوصا که داره این رو تذکر به خودش بده که من این نعمت رو دارم، این نعمت رو دارم، این نعمت رو دارم. یک وقت مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه از ایشون دیدم در یه جایی که می فرمودم که من هم درس هایی داشتم. یک وقت فکر کردم دیدم من در رشته طلبگی موندم ولی رفقای من رها کردن، این رشته را رها کردن. فکر کردم دیدم اونهایی که این رشته را رها کردن وضع مالیشون خیلی خوب هست، خانه دارن، زندگی دارن، حقوق دارن، چه شرایط عرشبت که عالی اجتماعی براشون پیش آمده، ولی من ندارم. بعد فکر کردم که خب حالا من که موندم من چه دارم؟ این همین جا هست که جای حساس تاریخ زندگی هر کس میشه، مخصوصا در فصل جوانی که این جا هست که جای حساسه که یه وقت ممکنه انسان را پرتگاه پرت بکنه، ممکنم هست که نه، اوجش بده، به مدارج عالیه برسوندش. ایشون میفرماد من فکر کردم دیدم من در زندگی یک ساعتهایی دارم، یک برخوردها و ملاقاتی با اشخاص بزرگ دارم که اگر طلبه نبودم، اگر مثلا در این رشته نبودم، اونا برای من نبود. مثلا نشستن با مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای شیرازی که خیلی فریفته این مرد ایشون بوده و نهج البلاغه مجسم بهش تعبیر می کرده، من چون در این رشته بودم شده که یه مقدار با آقای حاج میرزا علی آقا باشه و این برای زندگی من ذخیره هست، این برای همیشه من ارزنده هست، این ساعتی هست که من با هیچ مبادله نمی کنم. خب این حساب رو وقتی که انسان بکنه، اون وقت اگه کمبودی داشته باشه، اگه در زندگی مادیش یه نقصهایی باشه، یه چیزهایی نداشته باشد، ولی این رو که حساب بکنه، این گونه نعم که هر کس در زندگی خودش داره، این انسان رو اوج میده، فکر انسان رو راحت میکنه، توجه به نعمت. حالا حضرت یوسف سلام الله علیه اینجا می فرماید ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این فضل خدا هست، این راه نبوت، داشتن آبا و اجدادی این رقمی که رهبران الهی بودن و رشته نبوت، این فضلیست هم بر ما که خدا در خاندان ما قرار داده، هم علی الناس، این یک فضلیست بر همه، تفضلیست الهی بر همه. ولی چیزی که هست متاسفانه حضرت یوسف اونجا فرموده که ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شکر گذار نیستن، توجه به نعمت ندارن، قدردان نعمت نیستن.
Thank you. گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همراهان اهل معرفت برنامه تشرف. توفیق پیدا کردم در روز دوشنبهی که روز زیارتی دو جوان سرور اهل بهشته، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، در کنار شما بزرگواران باشم. به اتفاق بخشی از زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در روز دوشنبه زمزمه میکنیم و به این واسطه به حضور نورانی حضرت شرفیاب میشیم.
السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته.
قبول باشه انشالله. بخشی از زیارتنامه امام حسن مجتبی علیه السلام در روز دوشنبه رو زمزمه کردیم و امیدوارم که همه ما به زودی در بقیع این کلمات نورانی رو بر زبانمون جاری کنیم. در ادامه برنامه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی به محضر نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام عرض ادب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام زائرینی که امروز قراره تو برنامه تشرف وارد حرم خاکی بقیع بشن. نمیدونم، شاید شما هم وقتی که روز دوشنبه میشه دلتون یک سوش به طرف بقیع متصل میشه و مقابل اون حرم خاکی میایستید. ای که بر خیلی جوانان بهشت آقایی، اولین سید آل علی و زهرایی، حسنی چون که ز احسان خدا بودی تو، نوه عرشی پیغمبر ما بودی تو، یا امام حسن چند باری همه دارایی خود بخشیدی، چند باری همه دارایی خود بخشیدی، از ازل در کرم انگشت نما بودی تو، آقایی که به تو میگن کریم آل الله. یا امام حسن، اینی که رزق من شده دوشنبه به سمت و سوی تو سلام بدم و مشرف بشم کنار حرم خاکی تو، خدا رو شاکرم. امام حسن یه قاموس عجیب حکمته، یه آقایی که با تمام وجودش میاد صلح میکنه تا یه عده محب و شیعه رو آماده کنه، دشمن رو خوب بشناسن، خودش رو برای کربلا آماده بکنن. گاه در جنگ جمل دست به شمشیر شدی. وقتی که در باب کرامت امام حسن میگن، در باب شجاعت او در جمل میگن، نه، من میگم بریم یکم عقبتر، اون موقعی که این آقا کودک است. ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 202 یک روایت نابی رو میاره، میگه در صلح حدیبیه، اون زمانی که اهل مکه صلح رو با شکستن پیمان حدیبیه زمین زدن، ابو سفیان دید با اون عظمتی که اسلام داره پیدا میکنه زمین گیر میشه، سریع خودش رو رسون به رسول الله، یا رسول الله ما اشتباه کردیم، پیمان شکستیم، عفومون کن. پیغمبر فرمودند که بر آنچه که گفتید باید با تمام وجود می ایستادید، شما پیمان شکنی کردید. پیغمبر نپذیرفت، اومد خدمت امیر المؤمنین، یا علی به ابن عمت سفارش ما رو بکن، این صلح رو ما کوتاهی کردیم و پیمان شکستیم، او از ما بگذره. میگن حسن ابن علی داشت بازی میکرد، قدم میزد، راه میرفت، این ماجرا رو شنید. ابو سفیان یه نگاهی کرد، میخواست این کودک رو واسطه قرار بده. میگن امام حسن کوچک اون موقع 5-6 ساله اومد مقابل او ایستاد. ابن شهرآشوب میآورد یک دست محاسن ابو سفیان رو گرفت، با دست دیگه بینی ابو سفیان رو گرفت و صدا زد، قول لا اله الا الله محمد رسول الله حتی اکون لک شفیعا الی جدی، بگو خدا یکیست و خدایی غیر او نیست و رسالت او رو بپذیر که محمد رسول اوست، من خودم شفیع تو میشم. ابو سفیان فتحیر، ابو سفیان متحیر شد. یه بچه با چقدر قدرت و عظمت، چه میکنه، چه شجاعتی. امیر المومنین تا این لحظه رو دید، صدا زد، الحمد لله الذي جعل في ذريتي محمد نظير يحيى بن زكريا. بله آقایی که وقتی بابات امیرالمؤمنین از کودکی تو رو میدید حمد میکرد خدا رو که همچین گلی به رسول الله داده، یا مولای، یا کریم، یا سید الشباب اهل الجنه، یا حسن ابن علی.
این حسن کیست که دربان حریمش عشق است، عقل با واسطه مسکین در خانه اونست، بخشش و فضل و کرامت یکی از اوصافش، عدل و انصاف از اوصاف جداگانه اونست. این حسن کی که آقای جوانان بهش، هم خود اوست و هم دلبر جانانه اوست. این حسن کیست که آن نوگل شمشیر به دست، که از عسل آمده شیرین تر دردانه اوست.
خدا رو شکر میکنیم که همچنان در کنار شما ایم در روز دوشنبهی که روز زیارتی امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلامه و به واسطه یه برنامه تشرف عرض ادب میکنیم به محضر نورانی دومین امام معصوم امام حسن مجتبی علیه السلام. التماس دعا یا علی مدد.
لخمستون طبیبیم حر الجحیم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة قضي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة